أعوذ بالله. دیروز در تتمه بیان مرحوم شیخ اشراق صحبت به اینجا رسید که علت امتناع شیخ اشراق از عروض وجود بر ماهیت در عالم خارج که عالم صورت و ماده باشه، همان بینونیت و ذوئیتی است که ایشون بین ماده، بین شیء مادی و بین مجرد میبینه و این قضیه باعث شده است که نظر ایشون در موارد مختلفه، چطور اینکه خود مرحوم آخوندم اشاره کردن در موارد قبلی به وجود تناقض بین قول به قوام وجود لذاته که استناد به باری تعالی داده میشه و همینطور نسبت به عوالم نوریه و مراتب نوریه که در اونجا خود وجود گرچه قوام به اون به اصطلاح خود مبدع وجود دارد ولی در این حال اون عارض بر وجود نمیشه، بلکه خود اون مرتبه وجودی اون موجب تشخص و تعین وجود و بین قول به اصالت ماهیت که قائل به اصالت ماهیت معتقد به عدم مجهولیت وجود هستند. این مسئله باعث شده است که مرحوم آخوند حکم به تناقض در کلام کنند. اما این نکته به نظر میرسه که از دیدگاه مرحوم آخوند این نکته مخفی بوده است که علت این مسئله همون ناهماهنگی بین تصور ناهماهنگی و توهم اختلاف بین وجود مادی و بین وجود نوری و جوهری و مجرد است که مرحوم شیخ اشراق را به این سمت سوق داده و عروض وجود را بر ماهیت در خارج ایشون انکار کردن. اینجا مرحوم آخوند یک تعبیری میکنن کلام شیخ اشراق را و برای تصحیح مطلب ایشان میفرمایند که ما میتوانیم این امتناع اعتباریت وجود را که شیخ اشراق نسبت به او قائل شده است به همان معنا و مفهوم سعی انتزاعی وجود بدانیم که وجود یک معنای هوهوی دارد، یعنی یه حقیقت هوهوی خارجی دارد. اون رو شیخ اشراق انکار نمی کنه چه مستند به ذات باری تعالی باشه که خود وجودش قائم به ذاته هست یا در این مراتب انوار باشه که عوالم نفوس و عوالم عقول در اونها هم این وجود اصالت و حقیقت رو در اون مراتب به خودش نسبت اختصاص میده یا اینکه فرق نمیکنه در خارج هم باز همون حقیقت و اصالت با وجوده و منتها خوب در خارج یک ماهیت باعث افتراق بین اشخاص و اصناف از یکدیگر میشه. دیگه در خارج اون خود مرتبه وجودی موجب تشخص و موجب تعین نیست. این تأویل رو مرحوم آخوند میکنه. پس بنابراین این معنای انتزاعی وجود همان چیزی است که شیخ اشراق قائل به اعتباریتشه، نه معنای حقیقی و خارجی. و از اینجا قول به اعتباریت وجود در کلام شیخ اشراق پدید آمده، و الا خود شیخ اشراق هم ایشون قائل به اصالت وجود هستند. چطور؟ اینکه در مراتب علوی و مجرده به این مسئله معتقدند. البته نسبت به این قضیه اشکالی که میشه و آن اشکال ذکر نشده در حواشی و حتی مرحوم سبزواری به این مسئله اشاره نکردن در این حاشیه که دارن، اون اشکال این است که ما معنا ندارد که معنای انتزاعی را مقصود و منظور برای شیخ اشراق بدانیم. هر مقوله ثانی فلسفی که انتزاع از یک حقیقتی میشه، اون طبعا معنای اعتباری و انتزاعی خواهد بود و این اختصاصی به وجود ندارد. تمام مقولات ثانویه، مقولات ثانیه فلسفیه و حتی سادسیه و حتی منطقی، اینها مثل فرض کنید که کلیت، مثل جزئیت و که حکم بر طبیعت طبایع انواع میشه و مثل انسان کلی، حیوان کلی، همین قضیه که مفهومی که برای ذهن به واسطه انتزاع از مصادر خارجی پیدا میشه، یا عرضیت، جوهریت، فرض کنید که اینها تمامش که جزء مقولات ثانیه فلسفی اینها هست، همه اینها خب یه امر مفاهیم اعتباری و انتزاعی است. خب حالا یه شخصی بیاد و بگه که وجود اصلا جعل به وجود تعلق نمیگیرد، بلکه جعل به ماهیت تعلق میگیرد چون وجود امر انتزاعی است، خب معنا نداره. یعنی تعویلی را انسان باید بکنه که اون تعویل قابلیت استناد به کلام اون فرض کنید که فرد رو داشته باشه. یکی مثل شیخ اشراق بلند شمیان بهش بگن که معانی ثانیه و مقولات ثانیه فلسفی را شما جزء اعتباری یاد میگین، خنده آوره. این چیز نیست، یعنی توجیه نداره، اصلا توجیه علمی نداره. معلومه که هر مقوله ثانیه به اصطلاح ثانیه این به اصطلاح یک معنا و مفهوم انتزاعی است. ما خود وجود را در خارج اگر در نظر بگیریم، خود وجود حسس شخصیه است که همه اون حسس شخصیه متشخص است. خب شما میفرمایید که این معنای وجود من منظور شیخ اشراق نیست. وقتی منظور شیخ اشراق نشد، پس بنابراین حقیقت با وجوده، بنابر سیر فلسفه مشیا جعل به همین وجود تعلق میگیره. این سیر به اصطلاح بحث، برخلاف کسانی که قائل به جعل به سیرورت هستند، این سیر، این جعل به نفس این وجود تعلق میگیرد، نفس این وجود تشخص خارجی تعلق میگیرد. و این یه معناییست که مشاهده و قابل رؤیت و قابل دیدنه و قابل لمسه. خب این که معنا نداره اعتباری باشه، بسیار خوب. از این گذشته یه معنای جامع شامل سعی از این تشخصات جزئیه خارجیه، یک معنا انتزاع می شود و اون را به معنای مفهوم وجود ما اون را تلقی می کنیم و اسم وجود را بر اون می زنیم. حالا هر اسمی خواستیم بذاریم، حالا مریم گفتیم وجود، این واو و جیم و دال و این سه کلمه را ما برای تحقق اسمش رو بذارید، تقرر اسمش رو بذارید، ثبوت اسمش رو بذارید، هر چه بخواید بذارید، ما این سه کلمه را در کنار هم قرار دادیم. وجد، مثلا یجد و واجد و موجود و اوجد، مثلا وجود و تمام اینها که برگشت و مشتق به این سه کلمه برمیگردد، همان حقیقت ثبوت و تقرر را برای انسان تداعی می کند که رافع عدم است و دافع عدم است و مناقض عدم است. و این معنا را همه می فهمند و همه درک می کنند. درست شد؟ آن معنایی را که همه درک میکنند طبعا یه معنای اعتباری است، یه معنای انتزاعی است و هیچ قائل به اصالت ماهیتی قائل به اصالت اون معنا نیست. چرا؟ چون مقوله مفاهیم انتزاعیه مسلم این است که اون مفاهیم انتزاعیه خود اون مفهوم وجود خارجی ندارد، بلکه وجود خارجی اون مفهوم همون وجودات متشخصه و جزئیه اون مفهوم هستند که در خارج هستند. حالا شیخ ارشاد بلند شه بیاد بگه نخیر، این مفهوم وجود مفهوم حقیقی است و جهل به این مفهوم تعلق داره، جهل به مفهوم تعلق نمیگیره. جان من، جهل همیشه به اون حقیقت خارجی و هویت خارجی یک مفهوم تعلق میگیره، به اون چه تعلق میگیره؟ اگر قرار بر این است که فرض کنیم که یه فرشی باخته بشود، اون مفهوم انتزاعی فرشیت به اون که جهل تعلق نمیگیره. کارخانه وقتی که میخواد بره پشم رو میبرن تو کارخانه و اون پشم بهش کارهای انجام میشه، تفیله بریم بیاد. وقتی که میخوان فرض کنه که یه جنسی را بسازن، پلاستیک رو میخوان بسازن، ماده را میبرن در کارخانه و اون جلب اون ماده تعلق میگیرن، نه به اون مفهوم فرض کنید که کاوچویی و پلاستیکی که اون مفهوم یک مفهوم انتزاعیست از بین اشیاء متحدت و صنفیه و مختلفت و سوریه. از او هیچ وقت اون مفهوم را به کارخانه نمیبرند، در یه جعبه رو باز کنن، این جعبه توش مفهوم پلاستیک و کاوچوه، اونو بریزن تو دستگاه و بعد تبدیل به فرض کنید که اشیاء خارجی و اینها بشه. دلیلی برای این قضیه، این معنا نداره این مسئله. پس اینی که عامله در اینجا تو تعویل کرده مرحوم صدر متعلهین و محقق سبزواری هم این تعویل را پسندیده و این جایشون میفرمایند از تعویل دیگری که حالا فردا میایم اون تعویل های دیگر را میخونیم بهتر است، این اشکالی که نسبت به این قضیه وارده و تعویل وارده است این است که عالم مفاهیم اولیه فلسفیه با انتزاعات ثانیه فلسفیه قطعا از درجه از نقطه نظر اصالت و از نقطه نظر اعتبار تفاوت می کند. کجا شخصیتی مثل شیخ ارشاد بلندشه بیاد و یه معنای سعی انتزاعی وجود را از اعیان خارجیه حکم به اصالت بهش بکنه؟ اون مغز این کار کرده، ذهن این کار کرده، به اون شیء خارجی وجود چه معنا دارد؟ و جهل که هیچ وقت نمیتواند به او تعلق بگیره. این به اصطلاح ایرادی که وارده. البته خود مرحوم آخوند هم در اینجا اشکالی وارد کردن، گفتن که این مطلبی را که مرحوم شیخ اشرازه کرده است این مسئله و گفته است که وجود عارض نمی شود بر ماهیت، نسبت به این قضیه ما میبینیم که ما در مسئله نور میبینیم مطلب اینطوره. ما اینطور نیستش که حالا وجود به اصطلاح چون وجود است پس بنابراین نمی شود عارض بشود. ایشون تصور کردن که اگر بخواد در خارج وجود عارض بر ماهیت بشود، این معناش این است که باید مثل عروض عرض بر موضوع که قبلا موضوع باید وجود داشته باشه تا عرض بر او عارض بشود، وجودم باید قبلا ماهیتی وجود داشته باشه در خارج ببینیمش، حالا که با چشممون دیدیم حالا بیاد وجود بهش عارض بشه. و آمدن از این نقطه نظر عروض وجود بر ماهیت را ایشون اومدن انکار کردن. مرحوم آخوند میفهمن این عروض با عروضهای دیگه فرق میکنه، این عروض قیام است. شما در نور مگر این را نمیبینید؟ ما نور دو جور داریم، یه نور قائم به ذاته داریم، یه نور قائم به غیره داریم. و به عروض به اصطلاح نور بر قیام بر غیر این چیز نیست، این ایرادی ندارد. فرض کنید که مثل شمس که خود اصطلاح اضاءه شمس، این اضاءه اضاءه ذاتیه است و این قیام نوزیا و نور به شمس این قیام ذاتی است. ولی در مورد قمر اینطور نیست، یا در مورد سایر فرض کنید که اشیاء منعکسه در مرآت خب این نور قیامش به مرآت قیام ذاتی نیست و بلکه عارض شده و به قمر این نور خورشید نور شمس تلعلع کرده و بعد از آن به سایر موارد اون متلعلع میشه. همینطور چه اشکال دارد که در نور وجود هم دو نور داشته باشیم؟ یک نور نوری که قائم به ذات است مثل نور باری تعالی، نور وجود باری تعالی، و یکم نوری است که قائم به غیر است و این مثل فرض کنه نوری که این نور وجودیه که صورت خارجی اشیاء خارجی را اینها محقق میکنه که در عالم مجردات و در عالم صور و ماهیات این نور وجود نیامده و عارض شده بر موضوع بر ماهیت مثل عروض عرض بر موضوع، بلکه به قیام این نور وجود قائم به اون ماهیت است. قائم به ماهیت بودن با عارض بر موضوعی شدن به نام ماهیت دو تاست و این اشکالی نداره که فرض بکنید که وجود متشخصه زی این در اینجا قائم به اون ماهیت است و با اون ماهیت همراه است و اون و تعبیر ما از قیام معناش عبارت است از تشکل این وجود به این شکل و به این خصوصیات خارجیه. و تشکل که ایرادی ندارد که یک شیئی دارای شکل خاصی باشه، دارای ماهیت خاصی باشه، دارای محدودیت خاصی باشه و به واسطه او بتواند در خارج تعین پیدا بکنه. این اشکالی که بعد خود مرحوم آخوند نسبت به این توجیه و تأویل بر شیخ عشا وارد میکنن، میرن بعد سراغ تأویل دیگر و به محل دیگر که حالا تا ببینیم که اون تأویل بعد میرسیم یا نه. ان صاحب الاشراق و متابعی متابعین صاحب اشراق حیث و ذهبو علا وفق الاقدمین من الفلاسفت الاساطین، بر وفق اونها و قائل به استناد حقیقت وجود شدن به ذات باری تعالی و ذات باری تعالی را علمیت صرف قائلم و همینطور اون عوالم نوریه را اونها هم به سادسینوس و انباقلس و فیثاغورس و سقراط و افلاطون قائل به اون مرتبه وجودی را همون مرتبه تشخص وجود قائلن بدون ماهیت. الا ان الواجب تعالی و العقول و النفوس، واجب تعالی و عوالم عقول و نفوس، این به اصطلاح این مرتبه ذوات و نوریه، اینها ذات، اینها ذات نوریه است و دارای صورت نیست و دارای ماده نیست. لیست نوریتها و وجودها زائدتن علا ذاتها، این دیگه زائده بر ذات نیست که ذات دارای یک ماهیتی باشه بعد اون حقیقت نوریه وجودیه عارض بر این ذات شده باشه، بلکه خود ذات را همان مرتبه سعی و شدت و قوت اون رتبه نوریه اونها قائل هستن. منتها در ذات باری تعالی که خب رتبه دیگه معنا نداره، در اونجا در مراتب بعد خب اون خود مرتبه معین حقیقت نوریه اونهاست. فیامکن بنابراین چون اینها صاحب اشراق قائل به اصالت وجود و قائل به تعلق جعل به خود وجود نسبت به مراتب ما دونند، بنابراین کلام ایشان را در باب اعتباریت وجود باید ما تأویل کنیم. و یمکن حمل ما نقلناه عن فی اعتباریت الوجود، باید هم بکنیم اون را که در اعتباریت وجود از ایشون نقل کردیم، ممکن است که با هم کنیم و تعویل کنیم و تنزیل و مازکره و فی هازل باب، تنزیل کنیم اون چرا که در اینجا به اصطلاح ذکر کردن، الا ان مرادهو، یعنی این دو مطلب را باید به این کیفیت توجیه کنیم، مطلبی که ایشون در باب اعتبارات وجود گفتن، مطلبی را که در باب این قوام وجود به همون خود ذات بدون عروض وجود بر ذات در واجب تعالی و در عوالم نفوس و عقول گفتن. الا ان مرادهو اعتباریت الوجود العام من بدیهی تصور، مقصود ایشون اعتباریت وجود عامیست که بدیهی تصور است، یعنی مفهوم وجود مقصودشون اعتباریست، ولی حقایق خارجیه وجود اون حقایق اون مقصود ایشون نیست و منظور ایشون اون حقایق خارجیه نیست، زیرا اگر قائل به اعتباریت وجود به اون حقایق خارجیه بشن، باید بگن که در ذات باری هم وجود اعتباری است، در عالم نفوس و عقول هم وجود اعتباری است که خب طبعا استیحا شد. للوجودات الخاصه التي بينها من مراتب الانوار والازوا، منظوریشون وجودات خاصه ای که به عینها خود اون وجود، نه ماهیت اون وجود و ذات معروض اون وجود که در اونجا ذات معروض معنا ندارد، این از مراتب انواع و ازوا است. و ان اول احتجاجاته على عدم اتصاف الماهیت بالوجود به امتناع عروض الوجود فی الخارج لماهیت ما، احتجاجاتی رو که شیخ اشراق بر عدم اتصاف ماهیت به وجود ذکر کردن که ماهیت متصف به وجود نمی شود، بگیم که منظور ایشون این نیست که ماهیت متصف به وجود نمی شود به این معنا که وجود اعتباری است در عالم ماده و صورت، اینی که ایشون در عالم ماده و صورت و عالم اعیان قائل به عدم اتصاف ماهیت وجود هستن و از اینجا شبهه اعتباریت اصالت ماهیت در اینجا مطرح است که بود ماهیت متصف به وجود نشده است، بلکه خود ماهیت تقرر پیدا کرده و تعین پیدا کرده است. آن احتجاجاتی را که ایشان بر عدم اتصاف ماهیت به وجود ذکر می کنند که ماهیت نمی تواند متصف به وجود بشود، این را بگیم مقصود ایشان اینه، به امتناع عروض الوجود فی الخارج لماهیت ما، اینی که ماهیت وجود عارض نمی شود به ماهیت، عروض عرض بر موضوع، که موضوع باید قبلا در خارج وجود داشته باشه تا عرض به حال. اینجور بگیم که مقصود ایشون این نیست که قائل به اصالت ماهیت هستن در عالم عیان، مقصود ایشون این است که به عکس ماهیت تبرر ندارد تا اینکه بخواهد عرضی را بپذیرد و بخواهد عرض وجود بر او عارض بشه. الان این فرش باید قبلا در خارج وجود داشته باشه بعد برن رنگ آمیزیش کنن، و اگر رنگ این فرش نباشه رنگو به چی میخوان بزنن؟ به هوا که نمیتونن رنگو بزنن، پس باید قبلا این فرش وجود خارجی داشته باشه بعد اون وقت رنگ آمیزی کنن. تصور ایشون این بود که وقتی که وجود عارض بر ماهیت میشه باید در خارج اون ماهیت وجود داشته باشه، پس نمیشه دیگه، معنا ندارد که ماهیت که خودش تشکل وجود و حد وجود است قبل از وجود در خارج باشه. لذا ایشون آمدن گفتن که در خارج ماهیت متصف به وجود نیست و وجود عارض بر ماهیت نمی شود. نه اینکه بگوییم مقصود ایشون این است که لا علم تناع قیام بعض افرادهی به ذاته، نه اینکه ممتنع است اینکه بعضی از افراد وجود قائم به ذات خودشون باشن، معنا این نیست. لذا ایشون در عالم در ذات باری تعالی در این قیام به اصطلاح ذات، قائم به ذات را در ذات باری تعالی ایشون قبول کردند که در ذات باری تعالی وجود قائم به ذاتشه و در عالم انوار، در عالم نفوس و عقول هم ایشون قبول کردند که وجود قائم به ذات خودشه، منتها قیامش قیام بالغیر است، نه اینکه قیام به ذات مستقنی عن الغیر که همون مرتبه وجودی همون اون تشخص در وجود داره. البته بعضی آمدن منظورشون قیام افراد به ذاته رو فقط به ذات باری برگردوندن که حتی در ذات باری هم وجود قائم به ذات نیست. پس بنابراین از کلام شیخ اشراق بله
عدم عروض میگه
بله معنی قیام ایشون هم همین معنا رو. لکن یشکل هازا، اشکالی که وارد می شود در باب انوار، در همان در باب انوار عرضیه، التی هی وجودات عارضه، که اینها وجوداتی هستند که عارض می شود. این در باب انوار این مسئله مورد اشکال قرار می گیرد. فإن النور حقیقة واحدة بسيطة عنده، در مورد نور ظاهر که خود ایشون یه حقیقت واحده و بسیطه را میدانن چطور ایشون این مطلب را ذکر نمی کنن؟ ولیس تفاوت بین افراد الا به شدت و ضعف، تفاوت بین افراد به شدت و ضعف است. و غایت و کمال نور غنی واجبی، غایت کمال این نور غنی واجبی است که نور وجود هم که از او تعبیر به اصطلاح نور می شود. و غایت و نقصی کونهی عارضن شیء آخر، غایت نقصش در عالم ماهیات و در عالم صور است که این عروض پیدا می کند به شیء دیگر که همون ماهیت باشه. سوا آن کان جوهرن، حالا میخواد جوهر باشه، جوهر نوری باشه، یا اینکه جوهرن قاصرن که عالم ماده و صورت باشه. خب این اشکال الان در اینجا وارده. یعنی ایشون در همین به اصطلاح عالم انوار که مقصود از انوار همون انوار به اصطلاح وجودیه است که از وجود تعبیر به نور میشه، در همین نور ظاهری هم مسئله به همین کیفیت هست. یعنی حتی در نور ظاهر چطور این نور ظاهر یک حقیقت واحده است که این دارای مراتبی است و هر مرتبه ای این مشخص همون رتبه خود و همون مرتبه است، همین مسئله در باب انوار عرضیه که اینها که یا انوار عرضیه، انوار عرضیه که در صورتی است که در یک سطح باشن و مقصود همان به اصطلاح مادون مرتبه ذات باشه، انوار عرضیه اون وجوداتی است که این وجودات عارض میشوند منتها عروضشون بر اون ذات به عنوان عروض ماهیت نیست، بلکه همان حقیقت مرتبه مشخصه اونهاست که علی حسب مراتب شدت و ضعف و قوت در هر مرتبه یک وجود خاصی پدیدار میشه، پیدا میشه یک وجودی. ایشون میفرمایند که خب این وجودش حالا وجود جوهری باشه مثل عالم عقول و نفوس که اصل وجود جوهر است و بدون شیء دیگر که بود جوهر نوری است، یا اینکه جوهر قاصر باشه که عالم صورت و ماده باشه که در هر دوی اینها این وجود وجودات جوهر هستند و البته وجودات اعراض هم اینها خود اینها وجودند تا حسه اینها از وجود کمه. این اشکال در اینجا وارد میشه که خود ایشان که قائل به امتناع عروض هستند چطور در امتناع در عالم جواهر نوریه و جواهر کلیه که عالم عهود و عالم نفوس هست، در اونجا قائل به قیام وجود به اون ذات همون مرتبه میشن، ولی در عالم جواهر قاسقه که عالم چیز هست، در عالم ماده و صورت هست، ایشان قائل به اعتباریت وجود هستند و اعتباریت ماهیت هستند. این اشکال و خلاصه نسبت به مرحوم شیخ اشراق، این اشکال به جای خودش باقی میماند. عرض کردم که مسئله فقط برگشتش به عدم ادراک صحیح از حقیقت مجرد و حقیقت ماده است. تصور شیخ اشراق از مجرد یک شیء است که انسان نتواند او را لمس کند، نتواند او را ببیند، نتواند او با اون احساس داشته باشد. اون شیء را مجرد می‌دانند. بنابراین نفس که انسان از نظر ماده به او دسترسی ندارد مجرد میشه. عقل جز مجردات است و همینطور نفوس و ملائکه، اینها همه دارای تجرد و اینها هستند. اما اگر ما بدانیم که همین مجرد ممکن است که به ماده مبدل بشود به نحوی که به صورت در بیاید، شما نسبت به این مسئله چه حکم خواهید کرد؟ مگر جبرائیل به صورت دهیه کلبی بر پیغمبر ظاهر نمی‌شد و همه او را نمی‌دیدند، یا اینکه بعضی او را نمی‌دیدند؟ خب چطور ممکن است که اون جبرائیل، آیا جبرائیل انسانی را می‌ساخت مانند عیسی ابن مریم و بعد خلق اون انسان را به اون شکلی که در می‌آورد؟ این جبرائیل هم خیلی جالب بود، از میون همه انسان‌های مدینه همون خوشگل‌تره رو پیدا کرده، خودش رو به صورت همون اون در می‌آورد. این همه آدم هستن، 2 میلیون آدم تو مدینه، و حالا میرفت اون چیز رو میکرد. خب بالاخره نالله جمیل و نیوهب الجماع، شاید از این با این مسائلی را که اینجا میگن اونجا از این چیزهایی که ما خبر نداریم، والله این همه آدم تو مدینه است به صورت دهیه بیاد، این خودش جای به اصطلاح صحبت دیگه. میگن که حضرت زکریا را گذاشتن لای، عرض کنم که درخت، با اره نصفش کردن، خدا هیچی نگفت. همه همین که یوسف از اون پله که خواسته بود تو قصد چی بیفته، به تمام ملائکش که برید بگیریدش نیفته و به اصطلاح زخمی نشه. یه شبهه انسان خلاصه از یه پیش میاد، چیه این مسئله که اون طرف میگن اون چه که در این عالمه صورتی در اون بالا دارد؟ بله صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. دید حالا کله ها ما که ندیدیم، پایین رو دیدیم ولی اون بالا رو هنوز نرفتیم ببینیم. این جبرائیل که به قطعا در شکل و در صورت نمی گنجد، چطور این جبرائیل می آید و در صورت قرار می گیرد و در خارج تمثل پیدا می کند و دارای وزن میشه و دارای خصوصیات میشه؟ این چه مسئله هست؟ آیا جبرائیل فقط شبهی از او آمده؟ شبهی هم باشه، باز این مسئله در اینجا قابل بحثه. نه اینکه تمثل پیدا کرده است به عنوان اینکه شخصی نبوده، به عنوان اینکه فردی نبوده و فرد خارجی نبوده، مانند اوهام و تخیلاتی که برای انسان حاصل میشه بدون اینکه صورت خارجی داشته باشه، اینطور نبوده. افراد می آمدن و می دیدن که کسی در کنار پیغمبر هست، پیغمبر با او صحبت می کنه و خب این چیزه. حتی اگر تمثل هم برای افراد پیدا بشه، تمثل تمثل حقیقی است یا اینکه تمثل تمثل اعتباری است، حتی اگر صورت مثالی هم بخواهد به خود بگیرد، این باز محل صحبت است که اون شیئی که دارای صورت نیست، اون شیئ مگر قیافه جبرائیل به صورت دهی است که حالا بخواد خدا او را به این کیفیت قرار داده، او هم بخواهد به صورت مثالی خودش بر ما متمثل بشه. نه، جبرائیل و ملائکه صورت ندارند، اینها ماده و صورت ندارند، اینها شکل ندارند، اینها دارای حقائق نوریه هستند که بله وقتی که اون حقائق نوریه میخواهد بر نفس تجلی کند و در مرتبه نفس ظهور پیدا کند، آن به صورت در میاد، چون نفس آن حقیقت نوریه است که متدلیه به ماهیت و متدلیه به کیف است. لذا وقتی که شما در خواب میبینید که داره یک افاضه علمی به شما میشه، آن افاضه علمی را به صورت شیر میبینید، داره شیر میخورید. آن مسئله در حالتی که علم شیر نیست و صورت مثالی شیری را ندارد، یعنی نه دارد، نه اینکه ندارد، اون حقیقتش حقیقت مجرد است، ولی همین که این میخواد در نفس قرار بگیره صورت پیدا میکنه. وقتی که یک رحمتی میخواد با نازل بشه بر انسان و انسان را حرکت بدهد، قلب انسان را از کدورات پاک کند، شما اون را به صورت باران در مکاشفه یا در خواب مشاهده میکنید، به صورت رود در خواب اون مسئله را میبینید، به صورت آب میبینید. یا اینکه یک ثروت و دنیا وقتی که میخواد برای یکی پیدا بشه، اون را به صورت ماهی فرض بکنید که در خواب یا زینت به اون کیفیت برای انسان حاصل میشه، در حالتی که تمام اینها حقائق نوریه‌ای هستند و مجرد هستند و آبی از صورت هستند. نزول اینها و صورت اینها در عالم ماده است و در عالم نفس است. همینطور جبرائیل امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید کنت ولقد اتبعت اتباع الفصیل اثر امه. بعد حضرت می فهمد که و من کنت اسمع صوته و ارا ما کان یراه ما، عبارتش درست عبارتش دقیقه که حضرت می فهمد وقتی که من در اونجا بودم صدای ملائکه را می شنیدم و آنها را می دیدم که با پیامبر و با پیغمبر اینها در ارتباط هستند. خب اینی که می دیدم یعنی همون صورت مثالی اونها را می دیدم و صدای اونها را که می شنیدم به همون معنای صوت مثالی، در حالی که اونها صداشون اون صوت ندارد، حقیقتشون اونها شکل ندارد. و همینطور سایر روایات و سایر ادله نقلیه که دلالت بر صورت می کند، همه اینها از اینجا روشن می شود، از این بحث که وقتی که اون حقائق در مرتبه ذات خود و هویت خارجیه خودشون هستند، اینها همه قائم به اون مرتبه نوریه خودشون هستند بدون شکل و بدون صورت. وقتی که اونها می خواهند نزول پیدا کنند به عالم نفس، دارای اشکال مختلفه ای میشن بر حسب اختیار خود، نه اینکه جبرائیل فقط به صورت دهیه نازل میشد، نه، میتونست خودشو به صورت دیگر هم بکند. اون دیگه اختیار صورت دیگه در اختیار خود جبرائیل است، که یا همینطور ملائکه دیگر، که ما حتی تفاوت‌های را هم مشاهده میکنیم و یا اینکه در اخبار این مسئله را میبینیم. پس همین نکته نسبت به جنبه مادی دارد. وقتی که یک حقیقت نوریه میتواند خود را به صورت مثالی درآورد، چرا نمیتواند به صورت ماده در آورد؟ چه فرقی میکند بین ماده و بین مثال؟ الا در بعضی از عوارض، فرض کنید که مثال وزن ندارد، ماده فقط وزن دارد. حرکت ماده بطیع از حرکت مثال خیلی چیه سریعه، فقط در همین چیزها، ولی چیز دیگه ای ندارد. اون کسی که میتواند حقیقت نوریه خود را به شکل در بیاورد، همون میتواند به ماده هم در بیاورد. و عجیب اینجاست، حالا که شما به صورت مثالیه در آوردی، یه دفعه به صورت مثالیه را از خودت میگیری و بعد به همون مرتبه غیر سوریه و غیر تشکله به این صورت دوباره باز میگردی. این از کجا؟ یعنی هم از خود میگیرد هم میدهد، نه این که از یه جا ورداره به خودش ببنده. نقاب ور نمیداره از تو خونه بیاره، این نقابایی که میذاره به صورت شخص به یه صورت دیگه، به صورت گربه فرض کن در میدونی میفروشن، بچه ها میخرن، شخص میذاره تو صورت سوه وحشتناک هست، این چیزا به صورت گربه، به صورت پلنگ و اینها قد در میاد. نقاب که نزده به صورت شدید، خودش را در این مرتبه در آوردن. فلهازا از اینجا متوجه می شویم که دهیه کلبی حقیقت جبرائیل نیست. حقیقت جبرائیل بالاتر است از صورت دهیه کلبی. اون صورتی که ما با او تماس داریم اون صورت دهیه کلبی و جبرائیل است، ولی حقیقت او در نقش نمی گنجد و در صورت اون مسئله قرار نمی گیرد. این کلام دیگه تا اینجا، ما امروز دیگه مطلب را میبندیم و دیگه بیش از این توضیح نمیدیم. انشاءالله توضیح بیشتر مطالبی که در اینجا عرفا گفتن در خصوص هست، این مسئله در فتوحات هست، در قواعد تمهید و قواعد و امثال ذلك که این مسئله در اونجا مطرح شده، بماند بعد برای بحث تجرد نفس در اونجا ما به طور مقصود انشاءالله این مسئله را توضیحش را در اونجا خواهیم داد. این کلام شیخ اشراق بود و اعتراف و توجیهی که مرحوم آخوند کردن راجع به شیخ اشراق، که منظور ایشون از اعتباریت وجود نه اعتباریت وجود خارجی وجود است، بلکه اعتبار مفهوم است. و بعد ایرادی که وارد کردن بر این که وجود در این حال که ایشان میگویند که وجود ماهیت متصف نمی شود، این نه، ما میبینیم که چه اشکالی دارد که خود وجود دارای مراتب مختلفی باشه، یه مرتبش قائم به ذات باشه مثل باری تعالی، یه مرتبش قائم به غیر باشه ولی در این حال اون جوهر نوریه باشه یا جوهر قاصق باشه مثل عالم ماده، و در این حال در تمام این موارد وجود اصل است و آن حقیقت خارجی شیء را اشکال را تعیین می کند و تشکیل می دهد. معنای امتناع عروض وجود نه به معنای این است که ماهیت مثل موضوع خارجی است و وجود بیاد برش عارض بشود، بلکه به معنای قیام وجود به ماهیت در خارج، خب اشکال نداره، یعنی همون صورت بندی و تشکلش. خب در این حال باز اشکال بر مرحوم صدر المتعلم باقی مون. و اما بنابر نظر حقیق این تعویل جا ندارد، زیرا اینکه همونطوری که عرض شد این تعویل باعث می شود شما مفهوم اعتباری وجود را، مفهوم انتزاعی را شما اعتباری بدانید. و این مطلبی نیستش که طلبه ای به این مسئله تفوق پیدا بکنن تا که رسد به شخصی مثل شیخ اشراق بخواد. مسلم است که هر شیء انتزاعی مسئله اعتباری است، این چیزی نداره، این دلیلی بر این به اصطلاح مسئله وجود نداره، بلکه باید کلام شیخ اشراق را بر همون معنای خودش نگه داشت و این اشتباهی را که ایشون فرمودند که وجود متصف ماهیت متصف به وجود نمی شود، ولیکن خود حقایق نوریه چه در مبدا اعلا و چه در عالم عقول و نفوس، اونها وجودشون عین عینیتشون هست، باید این را هم کرد برای اینکه ایشان فرق بین مجرد، بین ماده و بین مجرد اختلاف ماهوی قائل شده است، نتوانسته است مسئله وجود را در ماده حل کند. چون نتوانسته حل کند، لذا آمده و گفته که ماهیت متصفه به وجود نمی شود در عالم اعیان، قائل به اصالت ماهیت شده در عالم خود، ولی وجود را در عالم در ذات باری تعالی چون عین انیت است به اصل قرار داده. در عوالم عقول و نفوس هم چون در اونجا ماهیتی ندیده، لذا باز در اونجا خود وجود را عین ذات میداند، ولی فرقش بر این است که وجود در اونجا عین ذات محدوده، در باری تعالی نامحدوده. فقط حد در محدود و نامحدود بودنه، ولی در اصل عدم ماهیت بین ذات باری و بین عوالم عقول و نفوس فرقی قائل نشده. اگر ایشان اون سنخیت بین ماده و بین مجرد را و ربط بین حادث و قدیم را اونطور که باید و شاید ایشون در میاد، حتی در عوالم غاسقه که تعبیر به جواهر غاسقه کردن، در اونجا هم قائل به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت.